بسم الله الرحمن الرحیم. سر الاسرار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هشتم، فلسفه سخن، راز ساده‌گویی و بلاغت. صفحه 39. بسم الله المبین. 1. بلاغت به معنای قوه رسانایی کلام به مخاطب است که امری در جوهر کلام است، زیرا کسی سخن نمیگوید الا اینکه ذاتاً مقصدی جز رسانیدن پیام خود به مخاطبش ندارد. این اراده به رسانیدن پیام خود همان گوهره بلاغت در انسان است. 2. پس واضح است که هرچی که اراده به رسانیدن پیام خود به مخاطب شدیدتر و قویتر و جدیتر باشد، طبعاً بلاغت بیشتری هم ممکن می شود. پس بلاغت از آن اموری در بشر است که مشمول قانون کن فیکن می باشد، یعنی خواستن همان و شدن همان. 3. انسان حیوانی ناطق است که محور همه تلاش های زندگیش برقراری ارتباط با دیگران است، زیرا در این ارتباط است که می تواند به همه خواسته هایش برسد. 4. پس اراده به رسانیدن پیام به مخاطب در محور همه اراده های دیگر انسان قرار دارد و مادر اراده هاست. 5. و این است که رشد هر انسانی منوط به میزان بلاغت کلام اوست و این یک ارزش نهادین شده و عرفی در هر فرهنگی است که متمدن است. 6. پس بیهوده نیست که امروز تبلیغات در هر امری حرف اول را میزند و برای رسانیدن پیام خود دست به هر ترفند و مکر و پلیدی و بازی و شیطنت میزند و بدین گونه این نیاز ذاتی و بر حق بشری تبدیل به شیطانی ترین پدیده در جهان مدرن شده است. 7. و اما فرق بلاغت طبیعی و انسانی که برخواسته از ذات پیام است از تبلیغات که بلاغت مصنوعی می باشد چیست؟ 8. منظور یک انسان از بلاغت و رسانیدن پیام خود به دیگران چیست؟ 2 انگیزه بیشتر نیست. یا رسانیدن حقیقت موجود در پیام است جهت تفهیم آن حقیقت که همان اراده به اشاعه معرفت است و بیدارسازی وجدان‌ها، و در غیر این صورت هدفی جز تصرف اراده دیگران نیست. 9. پس حق پرستی یا سلطه پرستی 2 انگیزه از اراده به پیام رسانی است. به زبان دیگر خدا پرستی یا خود پرستی. 10. در حق پرستی خود پیام و حقیقت موجود در آن مقصود است، ولی در خود پرستی و سلطه‌گری خود پیام حامل منظور صاحبش نیست، بلکه پیام این رسالت را دارد که حواس و هوش مخاطب را فریب دهد و متوجه امر خلاف حقیقی نماید و در این تحریف و انحراف مخاطب به طرزی مکارانه او را به تصرف آورد. 11. پس 2 نوع اراده به پیام رسانی داریم: بیداری و هوشیاری یا تخدیر و فریب. اولی اراده به نجات دادن مخاطب است و دومی هم اراده به دام انداختن مخاطب می باشد. هدایت و ضلالت. 12. پر واضح است که بلاغت هدایت بخش حامل 2 عشق است: عشق به حقیقت و عشق به مردم، و بلاغت ظلمانی هم حامل 2 شیطنت است: اراده به گمراه سازی و بیهوش کردن مردم و اراده به تصرف در آوردن آنان. پس اولی رهایی بخش است و دومی هم اسارت آفرین. 13. در ابلاغ و بلاغت رهایی بخش مقصود از پیام خود پیام است، یعنی منظور پیام در خود پیام حاضر و نقد است، ولی در ابلاغ و تبلیغات اسارت آفرین ماهیت و مقصود پیام در خود پیام موجود نیست و لذا پیام یک دام است، یک چاه. 14. به زبان ساده تفاوت ذاتی این دو نوع ابلاغ همانا صدق یا فریب موجود در آن است. ابلاغ صادقانه همان است که هست، ولی ابلاغ فریبکارانه ماهیتی دوگانه دارد و با مخاطب صادق نیست. 15. و از آنجا که صداقت مهمترین عنصر رسانایی در سخن است، لذا هر پیامی به میزانی که صادقتر است، رساتر است و این است راز بلاغت. 16. به بیان دیگر، در یک پیام صادقانه خود مخاطب موضوع سخن و مقصود از آن است، یعنی خود مخاطب است که مخاطب قرار می گیرد. ولی در پیام شیطانی مقصود امری دیگر است و از مخاطب به عنوان طعمه و یک ابزار استفاده می شود. این نیز دلیل دیگری بر بلاغت قلبی و روحانی یک پیام هدایت بخش و صادقانه است. 17. پس صدق به عنوان گوهری اصلی بلاغت و قدرت رسایی کلام بدین معناست که گوینده خود مخاطب را مخاطب و مقصود از سخن قرار دهد و لذا پیام در یک مسیر راست و صراط المستقیم قرار دارد، همچون تیری که مستقیماً به هدف می رسد و هدف همین رسیدن است و لا غیر. 18. یعنی بلاغت عبارت است از اراده به رسانیدن یک پیام به قصد آشکاری که در همان پیام آشکار و موجود است. رسانیدن به قصد رسانیدن. 19. فقط در اراده رسانیدن برای رسانیدن است که تمام انرژی سخن در یک نقطه متمرکز می شود و به سوی انسانی دیگر فرستاده می شود، همچون یک هدیه. یعنی چون هدف از سخن چیزی جز رسانیدن همان سخن به مخاطب نیست، پس حتما می رسد و این گوهری توحیدی سخن است که در بلاغت آشکار شده و به منظور می رسد. 20. نهایتاً باید گفت که بلاغت حاصل عشق به رسانیدن پیام است که این عشق دو روی دارد، خود حقیقت موجود در پیام و دریافت کننده، عشق به حقیقت و عشق به انسان و حقش، و این است میزان بلاغت کلام. 21. بنابراین به غیر از این هر عنصر و پارامتر و منظور دیگری که در نیت کلام و رسانیدن آن دخیل باشد ناخالصی ها و شرک های بلاغت است و از قدرت بلاغت می کاهد. 22. پس سادگویی و صدق سخن و عمق پیام و قوه رسائی آن تماماً معلول عشق به حقیقت موجود در پیام است و عشق به انسان و حق او. 23. به بیانی دیگر، اصلاً ذات هر سخنی در انسانهای صادق چیزی جز رسیدن به دیگران نیست، یعنی برقراری ارتباط و صلح و دوستی با دیگر انسانها، و این یعنی عشق. 24. یعنی آنچه که پیام را به انسانی دیگر می رساند همان عشق سخنگو در رسیدن به مخاطب است. آنچه که به دیگران می رسد که در ذات حقیقت موجود در سخن قرار دارد روح و دل و حقیقت انسان سخنگوست، یعنی خود سخنگو. 25. پس بلاغت در معنای دیگر همان اراده به رسیدن به دیگران است و اتحاد با آنها، و این یعنی عشق که حاصل تنهایی ذاتی انسان است. 26. پس به گوهره دیگر و اساسی تری در بلاغت رسیدیم و آن تنهایی است، یعنی انسان هرچه که تنها تر باشد و در تنهاییش استوار باشد، یعنی هرچه که بیشتر خودش باشد پیامش هم رساتر است. 27. تنها بودن یعنی خود خود بودن و یگانه بودن با خود و مقیم در خود بودن، و این گوهری ذاتی اراده به رسانیدن پیام است. 28. بنابراین در هر پیام دارای قدرت بلاغت و روح درک می کنیم که گوینده می گوید که من هستم، پس تو هم باش و از بودن مهراس. از تنها بودن مهراس، زیرا بودن همان تنهایی است. 29. پس آنچه که در پیام صادقانه و بالغ و بلاغ به دیگران میرسد نور هستی است و اراده به بودن محض، یعنی هستی فی نفسه، و این اشاعه هستی است. پس هستی است که میرسد به نیستان و نیستان را دعوت به هستی میکند. امر بکن فیکن. سی پس ذات هر سخن صادقانه و رسایی که در تاریخ بشر جاودانه شده است، همانا دعوت به بودن و جاودانگی است. دعوت به خدایگونگی و چون خدا احد و صمد و بیتا بودن و تنها بودن. 31. پس گوهره بلاغت در هر سخنی همان خداست. یعنی این خداست که از انسانی به انسانی دگر می رسد. 32. هرچه که خداییت پیام شدیدتر و خالصتر باشد، آن پیام ساده‌تر، عمیق‌تر، نافذتر، قوی‌تر و عاشقانه‌تر و رساتر است و هستی بخشتر. 33. پس گوهره ذاتی هر پیام رسا و بلاغی اراده به نجات از نیستی و هستی بخشیدن است به دیگران. 34. از آنجا که همه انسان‌ها در حراس نابودی به سر می‌برند و در برزخند، پیام‌های هستی بخش را با آتش کامل می‌گیرند و آن را دفع نمی‌کنند. و این قانون ذاتی است که حتی در ورای اراده کور بشری قرار دارد. اراده به بودن. 35. همانطور که خداوند اول نوشت و سپس به آن نوشته ها و کلمات امر به کن فیکن نمود و هستی پدید آمد، هر اهل سخنی صادق و حق پرست هم دارای این رسالت خدایگونه است که انسانها را از برزخ بین هستی و نیستی می رهاند و در هستی مستقر می کند که همان عرش تنهایی است. 36. پس این نور حیات و هستی است که در انسانی جاری می شود و آدمیان یا آدمیان را مخاطب قرار داده و امر به وجود آمدن می کند. 37. پس انسان به میزانی که به نور وجود رسیده و هست صاحب بلاغت است، یعنی صاحب هستی رسانی. 38. پس آنچه که از انسانی به انسانهای دیگر می رسد در وادی سخن یا هستی است یا نیستی، هستی رسانی یا نیستی رسانی، و این دو نوع بلاغت است، خدایی و ابلیسی. 39. و انسان به واسطه سخن گفتن است که یا هستی را اشاعه می دهد یا نیستی را، و بدین گونه هستی یا نیستی خودش اشاعه می یابد، زیرا در این رسانیدن خود انسان است که می رسد. 40. و آن که هست می رسد و اشاعه و توسعه می یابد و جهانی و جاودانه می شود و جاودانه می سازد، و آن که نیست نیستیش توسعه می‌یابد و چون نیستی نیست، پس چون این انسانی هرگز نمی‌رسد و این نیستی پراکنی او به خودش کمانه می‌کند و به سوی خودش باز می‌گردد و او را در نیستیش تشدید می‌کند و نابودتر می‌سازد، و او در این نیستی پراکنی احتمالاً پول بیشتری گیرش می‌آید که با مصرف چون این پولی که حاصل نیستی افشانی است روز به روز به سوی نیستی می رود، در درک اسفل سافلین سقوط می کند. و این عاقبت اهل سخن و اهل تبلیغات و اهل قلم کذاب و مکار است که دام می گسترد و خود در این دام خود گرفتار می آید. دام نیستی. فصل نهم، سر چیست؟ بسم الله. سر. 1. وقتی میگوییم سر چیست، بدان معناست که چیستی چیست، آن هم چیستی ترین چیستی ها، و در این سوال مغز هر سوالی و سوالیت هر سوال و چیستی هر چیستی در مقابل روی ماست. 2. هر کسی در زندگی خود در میان مجموعه سوالاتی که پیش روی در مغزش دارد، یکی از آنها را اساسی ترین سوالات و مادر همه سوالات خود می داند که اگر پاسخش را بداند، گویی به پاسخ سایر سوالات خود هم رسیده است و آن سوال همان سر زندگی اوست. 3. سوالات اساسی همه انسان‌ها کمابیش بسیار شبیه هستند. چرا پیروز نشدم؟ چرا ناکام شدم؟ چرا اینطور شدم؟ اصلاً چیستم و چه می‌شوم و به کجا می‌روم؟ 4. ولی مادر همه این سوالات بشری همانا ذات سوال است. زیرا انسان تنها موجود صاحب سوال است و این همان انسانیت اوست. انسانیت او اصل سوال است که من چیستم و سرم چیست؟ 5. این کیست که انسان را مسئول این سوالات می کند؟ مسلماً خود انسانیت اوست. ولی از آنجا که آدمی به نوعی دیگر غریزتاً سعی می کند از زیر بار سوالات بگریزد و خود را تبرئه نماید تا راحت باشد، تا بتواند در حیات حیوانی خود آسوده باشد و خوش بگذراند، لذا باید گفت که این سائل و سوال کننده یک نیرو و فرد دیگری در اعماق انسان است که گویی خود او نیست. سر همانا این موجود سائل و مسئول کننده انسان است. این همان عنصری است که بشر را و این حیوان دوپا را به سوی انسان بودن فرا می خواند. 6. تو کیستی ای انسان؟ همین سوال و سوال کننده اصل سر است. راه یافتن در ماهیت این سائل همان راه یافتن در قلب سر است و قلب هر سوالی. 7. پس سر در دل هر سوالی و چیستی حضور دارد و اگر آن را بیابیم به قلب همه مسائل راه یافته ایم. 8. کیست این جناب سر که بلا وقف ما را سوال پیچ می کند؟ عمومی ترین و قدیمی ترین نامش همان خداست که انسان را آفریده تا او را بشناسد و از طریق این سوالات است که انسان را متوجه خودش می کند که با من گپ بزن، جوابم را بده، بیا با هم آشنا شویم، چرا پاسخم را نمی دهی، چرا از من فرار می کنی، چرا از خودت فرار می کنی. 9. این کیست که اندر جان و دل یک دم مرا رها نمی کند و به خود وا نمی نهد و تنهایم نمی گذارد؟ این کیست؟ بیاییم نام خدا را از پیشانیش برداریم تا با او ساده تر باشیم، همانطور که او با ماست. زیرا او خودش را خدا نمی داند، بلکه این ما ایم که گاه او را خدا می نامیم و گاه ضمیر ناخودآگاه و یا من برتر. 10. به هر حال او دمادم با همه ماها هست و با هر یک از ما درست مثل خود ما و با منطق و مسائل خصوصی هر کسی سخن میگوید، گویی که این سر در هر کسی خاص خود اوست و یا این خدا در هر انسانی مال خود اوست و از جنس خود اوست. او خدای هر خودی است که نمیگذارد آدمی خودش را فراموش کند که هست. او هستی آور است و همواره میگوید هی آقا، حواست را جمع کن، به خودت بیا و ببین که هستی، پس ببین که چه می کنی و به کجا می روی و برای چه هستی و از کجا آمده ای. 11. نام مشترک او در همه آحاد بشری همانا خود آست، یعنی به خود آورنده، و این خود هر کسی است که با صاحبش حرف می زند، می گویند وجدان است. و جدیدترها که کلمه خدا را دوست ندارند میگویند سوپر اگو یا آلترا اگو، یعنی خود برتر و ماورایی یا خود ذاتی و اندرونی. 12. پس سر هموست و بلکه سرساز هم هست، یعنی سر الاسرار است و ام المسائل است و این سر و ندا با معراج محمدی و آغاز امامت و ختم نبوت در انسان پدید آمد و لب به سخن گشود. 13. برخی میگویند این همان روح است که با تن سخن میگوید، ولی در حقیقت این همان نور امام و امامت و ولایت وجودی در انسان آخر الزمان است. 14. برخی هم جز تو دهنی زدن به او کار دیگر ندارند و بخشی مستمر از اراده و انرژی خود را صرف خفه کردن صدای او می کنند که گاه موفق هم می شوند، یعنی کاملا دیوانه می شوند و در چاه و ظلمت نسیان سقوط می کنند، یعنی خود را گم می کنند، یعنی خود را می کشند، خفه می کنند و لذا بی خود و بی صاحب می شوند. شاید هم او بالاخره می رود و آدم را ترک می کند. 15. به قول مولانا، من با تو چنانم ای نگار ختنی، تن در عجبم که من منم یا تو منی. و این نوع سخن و معنا از اسلام در بشر آغاز شده است و این ذاتی شدن خدا در بشر است یا ختم نبوت. 16. فقط انگشت شماری از آدم‌ها در طول تاریخ این جناب سر را پذیرا شدند و با او به دوستی پرداختند و با او یکی شدند، یعنی سر را حل کرده و پاسخش را یافتند. و اینان عارفانند و ما بقی به درجات این جناب را از خود دور کردند و تلاش کردند تا بی او به زندگی ادامه دهند و یا او را در دخمه از اندرون خود به قل زنجیر کشیدند و دهانش را بستند تا حرف نزند و برخی همگویی او را کشته و یا از خود بیرون راندند. 17. اندکی او را می پرستند، اندکی هم با او دوست می شوند، عده‌ای هم از او قهرند، برخی هم او را لعن می کنند، برخی هم او را بیرون می رانند. این است انواع معامله انسان با سرش. 18. او سر انسان است و با انسان سر می گوید و گاه خودش اسرارش را جواب می دهد. و آدمی باید با او به گفتگو بپردازد، آن که بگریزد گم و نابود می شود. 19. آنان که با او دوست می شوند تنها می شوند، زیرا از غیر او بی نیاز می شوند و لذا در میان مردم نقطه اسرار می شوند و سرگوی خلایق. و این است که در اسلام تنها راه خودشناسی و هدایت همان معرفت نفس است، یعنی دوستی و گفتگو با این سر وجود. 20. بسیاری از مردم هم او را از اندرون خود بیرون می اندازند و از بیرون با او حرف می زنند و او را می پرستند و خدایش می نامند و او اینها را کافر می خواند و ناسپاس و آنها را دوست نمی دارد، هرچند که جوابشان را هم گهگاهی می دهد. 21. اساس و محور سرگویی و سوالات او این است که تو کیستی و من کیستم؟ فقط گروهی که عارف نام دارند نهایتاً به این نتیجه می رسند که من تو هستم و تو منی، و بدین گونه است که با او یکی می شوند و سر به پاسخ قطعی و عملی و وجودی می رسد. و انسان بالاخره به سر می رسد و خودش سر می شود، یعنی یگانه می شود، یعنی به خودش می رسد و خود آ می شود. اینان صوفیانند که جمال سر درون همه انسان ها هستند. ظهور سر. فصل دهم، معمای انسان مدرن. آیا هیچ امیدی به نجات از نابودی هست؟ بسم الله السائل. 1. انسان امروز نسبت به انسان 100 سال پیش به کلی متفاوت است. همه مسائلش، طرز فکر کردنش، طرز احساس کردنش، طرز کار کردن و بازی کردنش، طرز جنگ و صلحش، طرز حل و فصل مشکلاتش، طرز راه رفتن و خوردن و خوابیدن و جماع کردنش، طرز حرف زدنش، ترس ها و امیدهایش، خوشیها و ناراحتیهایش، آرزوها و آرمانش، دوستی و دشمنیهایش و حتی مرگش. انسان امروز به کلی دیگر است و از انسانهای هزارهای پیشین تا 100 سال پیش یک تغییر ذاتی کرده است. این چیست؟ 2. تقریبا همه افراد بشری این تفاوت را تماماً حاصل پیدایش علوم و فنون جدید می دانند و علوم و فنون هم که تماماً محصول دست و اندیشه بشر است. پس آیا بشر به دست و اراده خودش این طور ذاتاً متفاوت و دگرگون شده است؟ اگر چنین است، پس چرا اصلاً سر از وضع و احوال و اعمال و سرنوشت خودش در نمی آورد؟ و از هر دورانی حیرانتر و گمشده تر و درمانده تر و علیل تر و بدبخت تر است. پس این ادعایی مشکوک است و چندان با واقعیت سازگار نیست و یک جای کار دوچار تاریکی و جهل است. 3. علم به معنای آگاهی و دانایی است. پس چرا بشر مدرن بیش از هر دوره‌ای درمانده و سرگشته است و به جهل خود کمابیش اعتراف دارد و در مرز جنون و خودکشی به سر می‌برد و برای فرار از دست خودش به سوی تخدیر و خود براندازی می‌شتابد؟ پس این علوم و فنون برخواست از آگاهی و اراده بشر نبوده است و به نوعی دام است که بشر در آن گرفتار آمده است و به راهی برای نجات از این دام می اندیشد و چاره ای نمی یابد. پس مسئله چیست و به راستی چه خبر است؟ 4. درست است که علوم و فنون و همه فراورده های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و هنریش عملاً به دست بشر و با محاسبات بشری پدید آمده است. ولی گویی بشر مجبور و محصور و مفتون است و یک اراده پنهانی، اراده و ذهن و عقول بشری را در دست دارد و بشر را اجیر و مرید امیال و برنامه های خودش نموده است. ولذا بشر را برده و اسیر و دیوانه محصولات خودش ساخته است و آن را می ستاید و می پرستد. در حالی که از دستش زجر می کشد و جان می کند و خودش را می کشد و در این حال آن را می پرستد و تقدیس می کند. این یک مالی خولیاست. آیا این طور نیست؟ 5. گویی یک نیروی پنهان و مخوف و ماورای طبیعی یا مادون طبیعی کل اراده و انرژی و عقل بشر را تحت فرمان خود گرفته است. 6. بشر تا یکی دو سده پیش فقط چند مسئله بسیار ساده و معقول داشت و لذا کل اراده و سرنوشت خود را در دست خود داشت و به هر حال مشکل خود را حل می کرد. معیشت، سلامت و امنیت. 3 موضوع کلی زندگی بشر در سراسر تاریخ و جهان بود. ولی بشر مدرن بدون آنکه این 3 موضوع را ساده‌تر کرده باشد و پاسخ گفته باشد دچار این همه مسائل کثیر لاینحل و نامعقول و افسانه‌ای و اساطیری شده است. بشر امروز به راستی پدیده‌ای جادویی و اسطوره‌ای و تراژیک کمیک است. بشر امروز دچار یک مالیخولیای جهانی از درون و برون است، آن هم به طور فزاینده و روز به روز پیچیده تری. 7. همه چیز و همه مسائل کوچک و بزرگ روزمره بشر مدرن در سراسر جهان حالتی روز به روز پیچیده تر و جادویی تر و افسانه‌ای تر و لاینحل تر و عذاب‌آورتر و مأیوس کننده تر به خود گرفته. تا آنجا که کشتن و کشته شدن و مرگ و نیستی تنها راه حل تلقی می شود به دست خود یا دیگران. 8. رویکردی روزافزون و جهانی به انواع مسکنها و مخدرها و داروهای روانگردان قوی و قویتر واضح‌ترین معنای گریز بشر از آگاهی و اراده و فهم خیشتن به عنوان تنها راه نجات از این وضعیت مالی خولیایی و جهنمی است. 9. و نوع دیگر این گریز از خود به صورت جنایات و تروریسم و قتل عام هاست به دست افراد، گروه ها، حکومت ها و ابرقدرت ها. و بدین گونه بشر دیگران را مقصر سرنوشت دوزخی خود می داند و انتقام می گیرد. 10. انتقام روح حاکم بر فرهنگ انسان مدرن است که به دو صورت عمل می کند. انتقام از خود یا از دیگران. گریز از خود یا از دیگران. 11. اراده به نابودی خیشتن و برانداختن نسل بشری از روی زمین همان اراده پنهان و مخوفی است که در عالم غیب بر اراده بشر مدرن حاکم شده است و او را امر به نابودی خودش می کند. بیشک این اراده شیطانی و ضد بشری است. 12. حقیقت این است که بشر مدرن شیطان زده شده است و می دانیم که شیطان تنها دشمن قسم خورده انسان در جهان است و این تنها توصیفی معقول و جهانی از سرنوشت بشر مدرن است. 13. با یک نظر می بینیم که شرق و غرب به جان هم افتاده است. سیاه و سفید، مسلمان و مسیحی، مسلمان و هندو، شیعه و سنی، پروتستان و کاتولیک و ملت‌ها و نژادها بر علیه یکدیگر و در درون هر مذهب و ملتی نیز باز فرقه‌ها و نبردهای قومی وجود دارد. دولت با ملت، طبقات و احزاب با یکدیگر، افراد در کوچه و خیابان با همدیگر در نبرد خونین هستند. در درون خانواده ها نیز نبرد بین والدین و فرزندان و نبرد زن و شوهر. پس این یک جنون و نبردی جهت نابودی خیش و دیگران است، زیرا این نابودی سازی نهایتاً هر فردی را به جان خودش انداخته است. آمار اعتیاد و خودکشی روز به روز به صورت تصاعدی رشد می کند. این یک خود براندازی تمام عیار در درون و برون است و اختلافات فقط بهانه این نابود سازی است، وگرنه این اختلافات در دورانهای پیش به مراتب شدیدتر بوده است و علوم و فنون بسیار همسانیهای مادی و فکری در سراسر جهان پدید آورده و ارتباطات جهان موجب نزدیکی و دیالوگ اندیشه ها شده است و جهان بر حسب ظاهر به سوی وحدت و همسانی می رود، ولی عملاً به سوی تشتت و تشنج و نفرت و نابودی در حرکت است. این یعنی چه؟ الا این که به ادعای خود باز گردیم به واقعه شیطان زدگی بشریت. 14. بشریت به طور روزافزونی به تسخیر شیطان در می آید. این است آنچه که در جریان است و ادامه این واقعه نابودی حتمی نسل بشر بر روی زمین است. مضاف بر بلایای آسمانی و طبیعی و قحطی‌ها و زلزله‌ها و شکاف لایه اوزون و ایدز و انواع امراض لاعلاج و جنون‌ها و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و آلودگی‌های مرگبار محیط زیست که روزافزون است. 15. حال باز می گردیم به آن ادعای مشترک همه افراد بشری که تنها ویژگی عصر جدید را پیدایش علوم و فنون مدرن می داند که هزاران دلیل بر درستی این ادعا وجود دارد. پس باید به این نتیجه رسید که علوم و فنون مدرن و مدرنیزم حاصل از آن و هزاران فراورده دیگر آن تماماً دست پرورده شیطان است و حاصل القاعات شیطانی در اراده با اندیشه بشر. آیا نه این است؟ آیا پاسخ دیگری وجود دارد؟ تا کنون هیچ پاسخی معقول و جهانی برای این جنون خود براندازی بشر ارائه نشده است. بشر به دام شیطان افتاده است و باید راه حلی برای نجات از این اسارت پیدا کرد. و این راه حل هم بسیار قدیمی و رایج است و آن توبه از شیطان و همه دامها و فرابرده‌ها و فتنه‌های او و روی کرد به خداوند است. این است تنها و تنها راه نجات بشر از نابودی حتمی. و هر راه حلی جز این راه حلی شیطانی است که به نابودی سریع‌تر می‌انجامد. انسان مدرن انسان شیطان زده و شیطان پرست است. این است مسئله. فصل 11 در وادی جذبه باده عرفانی. بسم الله المخدر. 1. وادی جذبه یا مستی عرفانی را نخستین وادی از سیر و سلوک عرفانی در وجود یک مرید در رابطه با پیر دانستند و این نخستین باده شراب روحانی است که مرید از دست پیر می نوشد و دچار جاذبه ای روحی نسبت به پیر شده و گویی که عاشق شده و احساس مستی و خلسه ای بکر دارد، بی واسطه خمر و افیون. 2. حضرت صفی علی شاه در همین باب خطاب به مرید می فرماید سر بنه آنجا که باده خورده ای. این بدان معناست که در این مستی روحانی مرید باید در اطاعت بیچون و چرای پیر قرار گیرد تا تربیت شود و معرفت یابد. بسیاری در همین نخستین مرحله از ارادت عرفانی یاغی می شوند و کوس اناالحق می زنند و ساقط می شوند و این مستی را از دست می دهند و دچار خماری گشته و برای تمدید و احیای این مستی روی به خمر و افیون و بنگ و امثالهم می نمایند. و این است راز اعتیاد در اکثر پیروان فرقه های درویشی، هرچند که بسیاری از آنها حتی مستی عرفانی را هرگز تجربه نمی کنند و به تقلید از ادبیات عرفانی متوسل به خمر و افیون می شوند تا مثلا احساسات عرفانی پیدا کنند، ولی آنچه که برایشان تا ابد باقی می ماند ننگ اعتیاد است و از عرفان همین نصیب آنان می شود. عرفانی که به گمانشان کالایی برای بازار و بلهوسی است. 3. و اما جذبه و مستی حقیقی عرفانی جز در رابطه با یک پیر صدیق ممکن نیست و این مستی برای مرید مسئولیت خطیری به همراه می آورد که اطاعت بیچون و چراست وگرنه گمراهی و عذاب و چه بسا ابتلای به اعتیاد حتمی است. 4. و اما این جذبه و مستی روح در مرید از کجاست و به چه معنایی است؟ 5. این همان واقعه دمیدن روح در مرید است به واسطه مراد. این همان معنای نفس پیر یا دم پیر است که مرید را صاحب روح می کند و یا روح الستی را در او زنده و خلاق می سازد به درجات. و این خلقت جدید است و این مستی هم از حضور روح است، مستی روح. در اینجا پیر در مقام خلیفه خدا و روح الله است که از یک حیوان دوپا آدم می آفریند با دم خیش. 6. پس زین پس مرید با رب خود روبروست که همان پیر اوست و او باید در اطاعت محض باشد وگر نکار دست خودش می دهد و این مستی را به بازار خود فروشی برده و به دامها می افتد و هلاک می گردد. 7. این مستی مرید در نظر بیگانگان نوعی طلسم شدگی و افسون است و لذا بر مرید است که شدیداً این مستی را از کافران و نااهلان تقیه نماید وگرنه در خطر است. 8. به بیانی دیگر این همان مستی ایمان است، ایمانی زنده و خلاق و جوشان. 9. این مستی ورود به جهان طریقت و باطن دین است. این مریدان مست مصداق آن مؤمنان مستی هستند که خداوند در کتابش آنها را از اقامه صلات معاف کرده است. زیرا زین پس بایستی خداوند را در باطن خود جستجو کنند. این همان سرآغاز خروج از شریعت است پس از به کمال رسیدن شریعت، آنگونه که علی علیه السلام می فرماید که چون حقوق اسلام را به کمال رسانیدید از آنجا برای خدا خروج کنید. این مصداق همان کلام خدا در قرآن است که مؤمن بایستی اطاعت از خدای ذهنی خود را رها کند و از کسی که در هدایت خداوند است اطاعت نماید. این همان خروج از شرک و ورود بر عرصه اخلاص در دین است تا شریعت در باطن مؤمن کشف گردد و دین قلبی و خودی و فطری شود و کل این واقعه کبیر به برکت و قدرت دم مسیحایی پیر و مستی روح ممکن می شود. 10. حال اگر مؤمن دست از خدای ذهنی و آسمانی بشوید و در اطاعت امام خود هم قرار نگیرد، معلوم است که دچار چه گمراهی هولناکی می شود. این نوع اتفاق در آدم طریقت بسیار رخ داده است و بلکه در مریدان امامان ما در صدر اسلام هم فراوان رخ نموده است. ابن ملجم نمونه بارزی از این نوع مریدانی است که سر از اطاعت امام پیچیده و خود ادعای امامت کردند و دست به خون امام آلودند و بزرگترین گناهان را مرتکب شدند. بخش عمده ای از خوارج از میان این جماعت رخ نمودند و رهبران اصلی خوارج این نوع مریدان خائن بودند که ظرفیت درک و هضم روح را در خود نداشتند و طغیان کردند و کوس اناالحق زدند و بر امام خود شوریدند. 11. تنها راه و روش قرار گرفتن در روح و هضم این مستی روحانی همانا اطاعت از پیر طریقت است ولا غیر.